بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند، بینندگان و شنوندگان این برنامه هفتگی. خب بحث امروز ما درباره خداباوری خودخواهانه است، یعنی در واقع دینداری دنیا مدارانه. همطور که خب به هر حال میدونید، معمولاً به جای این که دینداران راه خدا رو بشناسن و تسلیم به مشیت خدا باشند و اوامر خدا، معمولا اکثر دینداران دین رو برای در واقع پناه بردن از سختی ها به خداوند، برای رفع حوائج و دفع آفات به سراغش میرن. یعنی ناخودآگاه ممکنه که ما به سمت خدا بریم، ولی به یه نوعی در واقع خدا وسیله شده باشه. در طول تاریخ اصولا بشر به دو دلیل سراغ اون نیروهایی که تو طبیعت گمان میکرده که برتر هستند، الهه هایی که داشته، یکی برای دفع ضرر، یعنی اگر سیل بوده، اگر خوشسالی بوده، مشکلاتی بوده، قربانی میکردن حتی بچه هاشونو، یا جلب منفعت. این دوتا پایه اصلی هستش که اون نیاز درونی انسان رو به یه کسی که فوق خودش هست تأمین میکنه. خب ناخودآگاه این احساس اولیه سرایت کرده در زمان ما هم، حتی که خیلی ها به جای اینکه وقت خودشون رو، زندگی خودشون رو وقف خدا و پیامبرانش و حقیقت بکنند، از خود در واقع آدم بیرون بیاد، از خودخواهی های خودش، منیت های خودش، برعکسه. یعنی در واقع اون ارزش ها رو، اون خدایان رو یا دین رو برای برآورده شدن حوائج خودش میدونه. بنابراین این مهمه که در واقع دینداری به چه نیتی انجام میشه. علت انتخاب این موضوع به این دلیل بود که اخیراً یکی از دوستان از سفر به ایران برگشته بود. گزارش هایی که از ایران میداد خیلی شگفت‌آور بود که چطور جوونا که هیچی دیگه پشت کردن به دین و ایمان و همه اون چیزایی که مقدسات نام داشته. اکثریت جوونا لااقل تو تهران، تو شهرهای بزرگ ایران، و نه تنها جوونا بلکه نسلی که قبلا عامل به احکام بودند، دیندار بودند، اونا را هم کنار گذاشتن. با خیلی ها برخورد کرده بود این شخص که خیلی تعجب کردم که در سنین بالام هست، دیگه نماز گذاشته کنار، رو یه تردیدی نه تنها در مورد فرض کنید امامان و نمیدونم پیامبر و قرآن، بلکه خیلی ها در وجود خود خدا هم شک کردند. خب باید دید که چه اتفاقی افتاده. این در واقع نومیدی و این فقدان ارتباط معنوی از کجا ناشی شده؟ اشکال از کجاست؟ اینی که به نظر اومد که یه مقداری روی این موضوع برحال تعملی بکنیم، شاید بعضی از عواملش رو ریشه یابی بکنیم. شاید برای مردم یه علت مهمی که به خصوص بعد از انقلاب نسبت به دینداری بدبین شدند، مشاهده عمل کرده کسانی است که به نام دین، به نام خدا، به نام آخرت دمار از روزگار مردم در آوردن. این سختی هایی که پدید آمده همه اینا رو ناشی از اونها میبینند. این فلاکت و بدبختی و وضع فقر و مشکلات عجیب مردم هم در سطح داخل و هم در سطح بین المللی، موقعیتی که ایران پیدا کرده، خب همه اینها به حساب دین گذاشته میشه. خب به هر حال روحانیت از قدیم، خب از همون تولد کسی متولد میشد، در گوش بچه اذان و اقامه روحانیون میگفتن. اگر کسی ازدواج میخواست بکنه، بالاخره یه ملایی رو خبر میکردن بیاد اون صیغه عقد رو بخونه. از دنیام که میرفت اون نماز میت و تلقین میت و این چیزایی که بود، یعنی از تولد و تا ازدواج و تا مرگ، مردم به هر حال یه باورهایی داشتن، اکثریت مردم مسلمان عرض میکنن. طبیعتا این اعتماد دستخوش یک بی‌اعتمادی شده. خب قبلا گهگاه روحانیون مثلا یک پناهگاهی تلقی می شدن برای برخی از مردم که از ظلم و جور سلاطین می نالیدن، لااقل درد دلشون رو با اونها می کردن، تک و توک هم کسانی بودن یه اعتراضی می کردن و یه حرفی می زدن. ولی الان وقتی که قدرت منتقل به خود اونا شده، دربست، یعنی هم زر و هم زور و هم تزویر، این ستا بود با هم دیگه ترکیب شده، طبیعتاً مردم همه اینا رو به حساب دین میذارن. چون مردم ما هم خودشون خیلی کمتر توجهی داشتند، مطالعی داشتند، تدبری داشتند در اصل و اساس دین. همه یک نوع تقلید، یک نوع پیروی از فتاوی این روحانیون. آیه است در قرآن خطاب به پیامبر میگه اذا جاء نصر الله و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، وقتی که نصرت خدا اومد، پیروزی حاصل شد و دیدی که مردم فوج فوج داخل دین خدا میشن، فسبح به حمد ربک و استغفر، و اون موقع تسبیح به حمد پروردگارت بکن. اگر کندی و نمیدونم یه مقداری تعجیلم بوده، از خداوند طلب آمرزش بکن. خب بعد از انقلاب ما هم شبیه همین حالت دیگه، ازا جا نصر الله و الفتح، نصرت خدایی آمد، پیروزی انقلاب آمد، ولی به جای یدخلون فی دین الله افواجن، یخرجون من دین الله افواجن. ما شاهد فوج فوج بیرون رفتن از دین خدا شدیم تو جامعه، هم در جامعه خودمون، در مملکت خودمون، گزارش هایی که حالا کسانی که در خارج از کشورن وقتی میرن تو مملکت خودشون برمیگردن، یا اونایی هم که در داخل هستن، همه در واقع میبینن که موج موج چگونه از دین خدا خارج میشند. و در خارج از کشورم معمولا در بیشتر شهرهای لااقل تو امریکا میبینیم کلیساهایی که مسلمانهای مسیحی شده، که کشیش محمد، کشیش علی، کشیش عباس، حتی کشیش هاشونم در واقع اسماشونم حالا بهایی شدن یا مسیحی شدن یا خیلی بیش از اینها دین رو به طور کلی کنار گذاشتن. خب اینا چیزی سابقه نداشته در مملکت ما. حالا بنابراین مهمه که ببینیم که چه نقشی این دینی که دین سهله و سمحه، یعنی آسان و با مسامحت و برحال با گذشته، چه عاملی باعث شده که مردم انقدر بدبین شدن به دین. یکی از عواملش در واقع به نظر میرسه که همین وضعیتی است که این 43 سال مردم تجربه کردن، که وقتی قدرت به دست گروهی میفته که اینها در واقع نماد دین امنیت و آرامش بودند، حالا خب چرا این مشکل پدید آمده؟ مقایسه میکنن با دوران قبل از انقلاب که اون موقع هم تازه اینقدر مشکلاتی بود که نارضایتی مردم به اونجا کشید که دست جمعی بدونی که کسی هم بخواد انقلاب بکنه، ولی اون مخالفت ها، اون در واقع نارضایتی ها به حالت انفجاری رسید. حالا مردم در واقع، تعداد زیادی از مردم، درصد بالایی، آرزو میکنن به همون وضعیتی که قبلن داشتن، که در حال انفجارم بوده اون نارضایتی ها، یعنی به گونه ای از شاله به چاه افتادن تلقی میکنن. به خصوص نسل جوانی که تجربه ندارن، به خاطر ندارن، الان 43 سال از اون دوران گذشته، خبر ندارن که چی بوده که اون حالت انفجاری نارضایتی ها رسید، اون بحران ها چی بود. همه اینا رو در واقع به حساب دین میذارن. حالا من به نظرم بسید یه بحثی تو این زمینه بکنیم که چطور میشه یک دینی که در واقع برای سعادت دنیا و آخرت مردم آمده، چنین نتایجی رو به بار میاره. آیات متعددی در قرآن تجربیات روحانیون اهل کتاب رو برای ما بیان کرده که در شریعت‌های پیشین نقش روحانیون چگونه بوده. بیشتر البته مسئله بنی اسرائیل رو مطرح میکنه، دوران به حال چون در عربستان بنی اسرائیل عمدتاً یهودیان بودند، البته بعدها خب ارتباطایی هم با مسیحیان حاصل شد. آیات متعددیه که نشون میده که چقدر وقتی قدرت دست این طبقه بیفته چه بلایایی به سر مردم میاد. از جمله من حالا بعضیاشو میخونم. آیه 34 سوره توبه میفرماد یا ایها الذین آمنو، هشدار به خود مسلموناست، اینو بدونید که ان کثیرا من الاحبار و الرحمان، ان تأکیده، حتما مسلما بدون شک و تردید بسیاری از این احبار و رهبان، احبار علمای دین یهود میگفتن، رهبان راهبه ها، مسیحی هایی که به هر حال راهبه میشن، تارک دنیا میشن، یعنی در واقع حالا ما در بین مسلمان ها میگیم که اهل منبر و اهل محراب، یعنی چه اونایی که اهل درس و تعلیمات دینی بودن، چه اونایی که مقدس مآب هستن. ای مسلمان ها بدونید که نه یه تعداد قلیلی، نه استثناء، نه کثیرن من الاحبار و رهبان، لیاکلون اموال الناس بالباطل. این لیاکلون لامش هم تأکیده، هم انه تأکیده، یعنی 100% بدون شک و تردید اینو بدونید، این تجربه تاریخی رو مد نظر داشته باشید که بسیاری از علمای مذهبی گذشته شما اموال مردم به باطل میخوردن، یأکلون اموال الناس بالباطل، نه تنها مال مردم خور بودن بلکه یسدون عن سبیل الله، بازدارنده راه خدا بودن، یعنی عمل کردشون، اندیشه هاشون، رفتارشون مردم از دین بیزار میکرده، مردم نه تنها دعوت به دین نمیتونستن بکنن، یسدون عن سبیل الله. مشابه این در آیه 99 سوره آل عمران هم اومده، میگه که قل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله، چرا از راه خدا باز میدارید مردم رو، من آمنه، کسانی رو که ایمان میارن به خدا، به اخلاق، به معنویات، شما باز میدارید. یعنی چی؟ چطور ممکنه که یه دی عالم دین باشن و روحانی باشند، فرض کنید که اهل کتاب باشند، بازدارنده مردم از راه خدا باشند، و یسد و تبغونه ها اوجن، راه خدا رو، راه آسان رو، راه سهل و سمحه رو برای مردم میپیچونین، کج و کلش میکنین، یعنی راه فطری دین خدا رو، راهی که انسان ها فطرتن باهاش آشنایی دارن، علاقه دارن، جوری از دین نمایش میدین، به گونه دین معرفی میشه تو جامعه که مردم فراری میشن، شما سد و مانع راه خدا میشید و کج میکنید، منحرف میکنید اون راه خدا رو، یعنی انحراف دین از خود شماست، شما که ادعای در واقع هدایت مردم به راه خدا میکنید و انتم شهدا، خودتونم شاهدین، دارین میبینید آمار و نتایجش رو، دارین میبینین که آمار فحشا چقدر بالا رفته، آمار دزدی چقدر بالا رفته، وضعیت اقتصادی به کجا کشیده، دستاورد عمل کرده، خودتون رو دارید میبینید. و ملاهو به غافل اما تعملون، خدا غافل نیست اون کارهایی که دارین میکنید، از اعمالی که میکنید. دنباله همون آیه 34 سوره توبه میگه والذین یکنزون الذهب والفضه، اونایی که طلا و نقره رو، یعنی حالا اون موقع طلا و نقره بوده، حسابای بانکی و نمیدونم این حرفا که نبوده، یکنزون نها، یعنی گنج میکنن اینها رو، از بس اموال رو فراهم میکنند. هشدار داره میده به اونهایی که از قبل این روحانیت وابستگانشون، مرتبطین با اونها، به کجا رسیدن. من توی این قسمت فقط دو تا نکته میخوام شاهد خدمتتون عرض بکنم، نمونه خیلی سادش، و بعد دلایل دیگه که چرا مردم از دین بیزار شدن خدمتون توضیح بدم. مقاله میخوندم همین اخیراً راجع به عملکرد آستان قدس رضوی، آستان قدسی که در اختیار همین آقای علم الهدا و خب داماد ایشون هم که فعلا رئیس جمهور مملکته، آقای رئیسی. اخیراً یه فیلمی به نام عنکبوت مقدس، فیلمی تهیه شده، در فستیوال کان هم نمایش داده میشه. البته داستان در واقع از همین ترورهایی است که گروهی اواخر دهه 70 بعضی از این زنانی که در کنار خیابون وای میسادن، ماشینا سوار بکن، اینا رو ترور میکرد، ده ها نفر از اینا رو کشته بودن و حالا اینو به حساب خودشون گذاشتن. و یا اینکه در واقع میگن وقتی چوب بلند کنی گربه دوزه فرار میکنه، اینو به حساب اینکه شما با امام رضا مخالفت کردین و در حالی که اینا عنکبوت مقدس رتبی اونجا نداره، ولی با این به اصطلاح مافیای تار عنکبوتی که بر اقتصاد بخش عمده ای از اقتصاد مملکت این آستان در واقع دسترسی پیدا کرده، اونا رو در واقع مطرح کردن. اینا در واقع انتقاد کردن به این فیلم بردارا. حالا اونا در واقع چیزی هم تو این زمینه نگفتن. من فقط بعضی از این درآمدها و این گستردگی سلطه این دستگاه آستان قدس رضوی خدمتون دارم، بعضی از آمارش رو خدمتون عرض میکنم. اولا این آستان قدس رضوی و تمام مؤسسات وابسته بهش از سال 66 یا 67 زمان آقای خمینی بود، ایشون دستور داد که اینا از مالیات معاف باشن. این همه دستگاه های وابسته دارین و معاف مالیات ندن. بعد از اونم بیش از 90% تشکیلات موجودی که این سازمان داره بعد از اون تأسیس شد. چه چیزی بهتر از این که مالیات آدم نباید بده و دیگه هرچی در آورد مال خودشه دیگه. حالا من این امپراتوری ثروت و قدرت رو، من تعدادی از این شرکت‌هاشون و هولدینگ‌هاشون رو خدمتتون بزنم بگم. کارخانجات متعدد سیمانی که اینها در واقع در اختیار گرفتن، در فرش، در سنگ یعنی معادن گرانیت، در صنایع چوب، در نساجی، در چاپ و انتشارات، کشت و دام، شرکت‌های خدماتی که دارن، در داروسازی، در ساختمانی، شرکت‌های ساختمانی وابسته به خودشون، در فناوری، در مسکن و عمران، آب و خاک، مؤسسات اعتباری که تأسیس کردن، خودروسازی، اتومبیل سازی به آستان قدس رضوی، کمباین سازی، شرکت‌های باربری مثل شهاب بار. در این آمار نشون میده که 43% مساحت مشهد متعلق به آستان قدسه، یعنی چیزی نصف مشهد، نزدیک 50%. 43% مساحت مشهد که بیشتر از 13,000 ایکر میشه، 13,000 ایکر متعلق به آستان قدسه. تازه این مال تو مشهده، در سراسر ایران موقوفه داره این سازمان بدون هیچ نظارت و حسابرسی. هیچ کسی حق نظارت نداره چون جدایی از دولت دیگه. اون درآمد کجا میره؟ چی کار دارن میکنن؟ فقط نوشته بود که 300,000 مستأجر در شهرهای ایران داره. 300,000 مستأجر، یعنی ساختمانایی که داره اجاره داده. الان تو تهران کسی شمال شهر باشه حدود مثلا 30 میلیون فرض کنید یه اجاره یه ساختمان دو سه اتاق بالای شهر تهران، تازه چیزی نمیشه، میشه $1,000. $1,000 تو امریکا اصلا جایی پیدا نمیشه. اگه حالا بگیریم نسیم 5 میلیون دیگه کجا به کسی خونه میدن تو این شرایط؟ اگه 5 میلیون هم بگیرین، من حساب کردم میشه 1500 میلیارد تومان ماهیانه. 1500 میلیارد تومان ماهیانه، یه چیزی نزدیک معادل 50 میلیون دلار این ماهیانه از پول فقط اجاره هایی که داره این مرکز میگیره. ارزش تقریبی زمین هایی که آستان قدس داره 200 تریلیارد میلیون حساب کردن، نه میلیون، نه میلیارد، تریلیارد، که هر در واقع یکیش میشه سه تا صفر اضافه بکنید به میلیارد، معادل حدود 30 میلیارد دلار میشه. سهامدار اصلی راهن مشهد این سازمانه، فرودگاه بین المللیش، فولاد مبارکه اصفهان و در شهرهای دیگه که در ایران هستش. خب حالا این پولا کجا میره؟ چی کار میکنن اینا رو؟ هیچ کسی هم حق رسیدگی نداره. همین جوری هم توسعه پیدا کرده، به خصوص بعد از انقلاب. خب قبل از انقلاب هم بود آستان قدس، ولی محدود بود دیگه. ولی حالا که مالیات هم نباید بده، سودش هم معلوم نیست کجا بره، به یه همچین ثروتایی رسیده، خارج از همطور کنترلی که عرض کردم. خب حالا چی کار اینا دارن میکنن؟ همه زیر اسم امام رضا. امام رضا که تو ایران اومدن، هم خود ایشون و هم یه برادرشون که در شیراز، در واقع شاه چراغ که میگن، یکی از برادرای امام رضا بودن. یکیشون هم که همون امامزاده صالح در تهران، یکی احمد ابن موسی ابن جعفر هستش که در به اصطلاح شاه چراغ شیراز هست، یکم امامزاده صالح، اینم در واقع از برادران بودن. خواهر ایشون هم که در واقع حضرت معصومه که در قم بودن. خب اینا حالا منهای حضرت معصومه که بانو معصومه تشریفشون، بقیه همه کشته شدن. چرا اینا کشته شدن؟ جز اینه که خب در اون دوران بنی عباس، سلطه خلفای بنی عباس، اینا که آمده بودن برای آشنا کردن ایرانیان، چون زمینه مساعد در تبرستان به خصوص تو ایران بود، اینا تحت تعقیب حکومت ها بودن، کشته می شدن. به قول دکتر شریعتی میگه امام رضا که در توس آمدن، اون موقع توس و سبزوار اونجا بزرگترین دانشگاه دوران اسلامی بود دیگه، نظامیه، بزرگترین نظامیه که تو ایران بود، 20 تا 30 40 تا از این نظامیه، اون موقع در واقع عنوان دانشگاهایی بود که به تناسب البته علوم زمانه خودش داشت. بزرگترینش یکی در بغداد بود، نظامیه بغداد، بعدیش توی نیشابور. ظاهرن شریعتی میگه وقتی امام رضا آمدن، حالا من یادم نیست، 3,000 نفر 6,000 نفر چقدر قلم به دست یادداشت میکردن. اونها آمدن تو ایران، جانشون رو گذاشتن، یا فرزندانشون، یعنی اون امامزاده های اصیلی که در طول تاریخ بودن، نه این جعلی ها که بعد از انقلاب بیش از 10 برابر شده تعدادش، نه اونایی که اصیل بودن، اینا همه در واقع دعات بودن، مبلغین بودن، کسانی که آمده بودند مردم رو در واقع به اون پیام های قرآنی و سنت پیامبر اهل بیت او آشنا بکنن، و هم کشته می شدن. این امامزاده ها در واقع به یاد اون فعالیت ها و مجاهدت های اونها بوده. حالا از این فرهنگ که پرچمدارای توحید، کسانی که آمدن ما رو با این ایمان آشنا کردن، ما چی ساختیم از اونها؟ آیا امام رضا اهل این همه طلاکاری و آینه‌کاری و سنگ مرمر و این ابهت ها بودن؟ یا شاه چراغ که درست کردن از این برادر امام حسین؟ جالب، امام رضا، خود این برادر امام رضا رو قرن 7 هجری، من اینم یادداشت کردم که میگه این قبر چیز ایشون، در واقع جنازه شون، احمد ابن موسی ابن جعفر، در عهد امیر مقرب الدین مسعود ابن بدر از وزیران سلجوق شاه در قرن 7. یعنی اینا اون قرن اول و دوم بودن، قرن 7 گفتن یه جنازه‌ای که تر و تازه مونده، یعنی چندین قرن تکون نخورده، تازه بوده، از انگشتر دستشون فهمیدن که مثلا این کی هستش، و گفتن خب اینم برادر امام رضاست. حالا چه به کجا کشیده؟ مردمی هم که رو عشق به قرآن و به اسلام و اهل بیت، اون چیزی که داشتن وقف کردن، زمینی که داشته، خونه‌ای که داشته، در همه جای ایران. این الان بزرگترین واحد اقتصادی خاورمیانه است. در خاورمیانه هیچ کارتلی، هیچ تشکیلات مالی به ثروت این آستان قدس رضوی نیست. حالا منهای آستان قدسی که در شیراز و نمیدونم یا حضرت معصومه قم و یا در واقع امامزاده صالح تهران که اونا هم از خاندانه در واقع خاندان امام رضا برادرها و نمیدونم یا خواهر ایشون بودن. ما چه بهره ای از اون پرچم دارای توحید، از اون آموزشی که دادن، تأثیری که گذاشتن، به جای در واقع درس قرآن و هدایت و خدا گرفتن از اونا، یک نوندونی عظیمی شده برای کسانی که معلوم هم نیست چی کار میکنن اینا رو. و مردم هم در واقع به جای اینکه سراغ دین خدا برن، مسجد خدا برن، کتاب خدا توجه بکنن، کتاب خدا تعطیل شده، کتاب خدا در حوزه های علمیه نبوده. دفعه من یه مطلبی رو عرض کردم که بعضیا باور نکردن، گفتن مدرکش کجاست. بذارین حالا وقتیم به قسمت دوم برسم اینو بخونم. این من از علامه طباطبایی چیزی خوندم که اون چی که به ذهنم بود، حالا اینن براتون میخونم. این در تفسیر المیزان فارسی 20 جلدی جلد پنجم صفحه 450، تفسیر 40 جلدی هم البته هستش جلد دهم صفحه 117. این مرحوم علامه طباطبایی معروفترین مفسر قرآن میگه: علوم حوزوی به گونه ای تنظیم شده اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند، به طوری که شخص متعلم یعنی طلبه میتواند تمام این علوم را از صرف، نحو، بیان، لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه و اصول، یعنی این همه درسایی است که دارن تو حوزه میخونن، فرا گرفته به آخر برسد، آنگاه متخصص در آنها بشود و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، ولی اساساً قرآن نخواند و جلدش را هم دست نزند. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب و یا بازوبندی فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند چیزی نمانده. اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. این علامه طباطبایی نوشته. اما از خود آقای خمینی هم باور نکردن. اینم در صحیفه نور جلد 20 صفحه 20 سطر 26، حالا اگه حذف نکرده باشن. این از آقای خمینی: این جانب از روی جد نه تعارف معمولی میگویم. اینو برای پاسداران صحبت کردن بسیجی هم. از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را محط نظر و مقصد اعلای خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم کرد، از کرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید، همچون نویسنده. خدای خمینی میگه. در یه جای دیگه هم اینم تو وصیت نامه آقای خمینیه: مع الاسف به دست دشمنان توطئه‌گر و دوستان جاهل، قرآن این کتاب سرنوشت ساز نقشی جز در گورستان ها و مجالس مردگان نداشت و ندارد. خود ایشون هم میگن که من برگذشتم تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشم. اینم میگه این رو جد میگم، نه رو تعارف معمولی بگین آقا یه مقداری در واقع خواستن که مثلا فروتنی نشون بدن. میگه اینو جدی دارم میگم، به حساب تعارف نذارید. اینم چه گفته بودن از کجا میگه اینا رو، اینم مدرکش که اینن خواستم خدمتون در واقع بخونم. به هر حال این در واقع نقشی است که عرض کردم قرآنم در آیات متعددی این تجربه رو از شریعت‌های پیشین میگه که مردم حواستون جمع باشه. یعنی اگه بخواین در بست قرآن رو بذارین کتاب، مساجدتون محجور بشه، خالی بشه، بخواین فقط به اشخاص توجه بکنید، کارم به همینجا میکشه. کسانی بر شما سلطه پیدا خواهند کرد که اموالتون رو راحت میخورن. اتفاقا فکر کردم که حالا این فقط یکی از سازمانای کوچیکه، این آستان قدس که در جای مختلف هم هست. یه نگاهی به لایحه بودجه همین سال 1401 کردم که بودجه هایی که همینطور که میدونید ده ها، حالا اگه صد ها نباشه، ده ها سازمانن که ردیف بودجه دارن. یعنی بودجه مملکت که تصویب میشه، این سازمان ها براشون بودجه هایی تعیین کردن. قبلن خمس و زکات بود دیگه، هر کی اهل دین بود یا خمس و زکاتی از مالشون میداد. روحانیت بودجه ای نداشت، از مملکت تقسیم پول نفت اونجا نمیرسید، مردم کمک میکردن. حالا ببینید اون موقع که نون و ماس میخوردن اینا طلبه ها، اون موقع تأثیرشون تو جامعه بیشتر بود یا حالا که یه همچین درآمدایی هست؟ من بعضیشون براتون میخونم. بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه، یعنی پول طلبه هایی که دارن میدن که قبلا از محل خمس و زکات بود، امسال تو این وضعیت اسفبار اقتصادی مملکت که نون ندارن بخورن مردم، 100% افزایش پیدا کرده نسبت به 1400 یک سال پیش. فکر میکنه حالا چقدر بودجه امسال؟ 2809 میلیارد تومان. 2809 میلیارد تومان، خیلی بیشتر از سازمان حفاظت از محیط زیست مملکت. فقط این مال پول طلبه هاست، حوزه علمیه. در واقع مثل این مرکز 43 دستگاه مذهبی در بودجه سال 1400 مال 401شون 1400، اینا 7252 میلیارد و 600 میلیون تومان بودجهشون بوده سال گذشته، یعنی 7.3 تریلیارد تومان. 7252 میلیارد و 600 میلیون. این دستگاه همه لیستش هست، همه اینا حقوق دارن، از بودجه میگیرن. امسال بعضی هاشون که خیلی رقم های بالا بوده اعلام نکردن، 11 تا رو اعلام کردن، 6 تا رو رقمش رو نگذاشتن یا 5 تا رو که بزرگترین بودن. حالا چرا امسال نگفتن؟ روشون شاید نشده. سازمان اونا که اعلام نشده، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه، جامعت المصطفی که بالاترین بودجه به اون میرسه، یک سازمانی میگن از 130 کشور خارجی ما دانشجو داریم، همین تعلیمات شیعه و چیزایی که میفرستن این بر بره دنیا، به لبنان و به نمیدونم عراق و به این ور اون ور، یه دانشکده تو قومه برای همین تعلیمات در واقع دینی که خودشون معتقد هستن. این بزرگترین و اینا رو اعلام نکردن. چقدر مال سالهای پیش هست. مؤسسه پژوهی فرهنگی انقلاب اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حوزه هنری، سازمان تبلیغات، اینا رو اعلام نکردن. اون 6 موردی که اعلام کردن 5690 میلیارد تومنه، یعنی نزدیک 6 تریلیارد تومن. اینا هم که اعلام نکردن سال قبل بوده 2102 میلیارد که اگه دو برابرم شده باشه 10 تریلیارد تومن در واقع در این سال جدید. این تازه کف مخارجشونه. این چیزهای رسمیه که بودجه رسمی دولتی دارن، صرف نظر از رانتخاری ها و سوء استفاده ها و دزدی ها و تمام چیزهایی که پنهانه. حالا سوال بنده اینه که قبل از انقلاب هیچ کدوم اینا نبود، فقط با خمس و زکاتی که بعضی از مردم میدادن، سهم امام میدادن. روحانیت که همون 6 ماه یک سال به انقلاب مونده پیوستن، انقلاب که از روحانیت شروع نشد، انقلاب همه مردم بود، گروه های مردم بود. از 20 سال قبلش که بگیرین دانشجوها عمدتاً بودن تو زندان ها، اینا تیربارون میشدن، اینا زیر شکنجه، تک و توک روحانیت می آمدن. ولی وقتی جامعه رو گرفت و دیگه خطرام ریخت، دیگه روحانیت هم از همون چند ماه آخر آمدن در صحنه. و البته وقتی آمدن دیگه انقلاب توده‌ای شد، به همه جای مملکت رسید. قبلا تو روشنفکرا بود، نقش اصلیش رو روشنفکرا داشتن. خب اون موقع روحانیت هیچی نداشت، ولی بالاخره تونست این نقش رو ایفا بکنه. دست خالی، پولی که نداشتن، این اقتدار رو داشت که مردم اعتماد کردن بهشون. آقای خمینی هم که آمد، خب اون موقع که عمل کرده ایشون رو کسی ندیده بود، 98.2% رأی مثبت دادن مردم. حالا هر چقدر بگین تقلبم شده باشه، 2-3% بالا پایین، ولی یک همچین اعتمادی بود، کسی چیزی ندیده بود. یعنی یک همچین پتانسیلی روحانیت داشت، مردم علاقه داشتن، مردم از اون طریق، حالا به هر شکلی که اونا قرآنی نبود و به صلاح چیز خاص آموزش های فقه و اصولی خودشون داشتن، ولی مورد اعتبار بالاخره قشهایی از مردم بودن. حالا با این بودجه چی کار کردن؟ اینی که یخرجون من دین الله افواجن، فوج فوج دارن دین خدا، دین اسلام میرن بیرون، این دستاورد و نتیجه عمل این آقایی نیست که به قدرت تکیه کردن. یه تعدادی البته آدم های شجاعی هم هستن، تک و توک اعتراض میکنن، خیلی ها خوب پدرشون در آوردن، کنار زدنشون، به روزگارهای دوچارشون کردن، اینا رو همه دیگه میدونید دیگه، تاریخ گذشته که نفر دوم که آقای منتظری بود چه بلایی سر ایشون آوردن. کسانی که خواستن انتقادی بکنن، از آیت الله قومی گرفته، شریعت مدار گرفته، نمیدونم خیلی کسان دیگه، اینا در واقع تارمار همه شدن. اونایی که به قدرت تکیه کردن، اینها در واقع، حالا اینا در واقع گوشه ای از این سازمان‌های عریض و طویلی که هست. من یه مقایسه کردم برای اینکه این ارقام اصلا تو ذهن آدم نمی گنجه، این میلیاردی رو که آدم میبینه. من مقایسه کردم بودجه ای که برای بعضی از جاهای دیگه اختصاص داده شده، بودجه توسعه و تجهیز مدارس در سراسر کشور، بخوان توسعه بدن، مدرسه بسازن، تجهیز بکنن مدارس رو، 1/4 دستگاه تبلیغاتی حوزه، یعنی پولی که به طلبه ها میدن برای این حوزه علمی است، 4 برابر نوسازی، توسعه و نوسازی مدارس کشوره. یه رقم دیگه است برنامه رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این فقط 450 میلیارده. مال حوزه ها هستش 7253 میلیارد، یعنی 43 برابره. یعنی پولی که برای دستگاه تبلیغاتی حوزه گذاشتن 43 برابر رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشوره. چقدر حالا ما احتیاج داریم به این طلبه ها که دارن تربیت میکنن. برنامه پژوهش های علمی یا کاربردی فناوری فن آفرینی تو ایران، این بودجه حوزه تبلیغاتی حوزه 52 برابر اینه. حالا خیلی زیاده، شما خودتونم اگه سرچ بکنید بودجه هایی که تخصیص داده شده با مال وزارت خونه های دیگه ببینین که این بودجه ها داره صرف میشه، چی حاصل کرده بر ما، چه نقشی بر ما داشته، به کجا رسیدیم. حالا اینا در واقع تنها عرض کردم چیزی هست که اعلام داره میشه، کف در واقع این مخارجه چیزی هست که کاملا رسمیه، مال آستان قدس رضوی و جای دیگر هم که نمیدونیم، خودشون فقط میدونن این پولا حالا کجا خرج میشه. سپاه این درآمدایی که داره، فرودگاهایی که در اختیار خودشه، واردات صادراتی که داره، کجا میرن اینا، چی کار میکنن، اینا هیچ کدوم ازش خبری نیست. اینا در واقع نتیجه همین دین دولتیه. وقتی قرار باشه که روحانیت بخواد قبضه بکنه همه چی در اختیار خودش، اونم نه روحانیت، همه روحانیت یه دست، نه اون روحانیتی که وابسته هستن به همین تعدادی که قبضه کردن امور رو، همه چی رو هم در ید قدرت خودشون گرفتن. خب حالا نمیتونیم بگیم که در واقع همش تقصیر ایناست. اینا رو کی سوار کرد بر مملکت جز خود ما، خود ملت، خود مردم؟ بنابراین باید ایراد رو آدم برگردونه به خود مردم که همه چی رو از اینا خواستن، از تولد و از ازدواج و از مرگ، و بخوان به کسی هم رأی بدن، برن بگن آقای مسجد چی میگه، به کی رأی بدیم یا ندیم. وقتی که بسپرن امور خودشونو به یه تعدادی، بالاخره طبیعیه دیگه، هر کسی سرخم بکنه سوارش هم میشن دیگه. اما خود مردم در واقع این مسئله دینداری دنیا طلبانه یا خداپرستی خودخواهانه اختصاص به اونها نداره. اونا از آسمون که نیومدن، اونا از داخل مردمن. یه ملت ما هستیم. این خصلت در واقع شامل هممون در واقع میشه. نوع مواجهه مردم با خداپرستی با دین خدا زیر سوال هست. باید مطرح بشه که چی شده که به اینجا رسیدیم. اگر اونهایی که ما جلو انداختیم، ما یعنی ملت رو دارم عرض میکنم، اونها به اینجا کشیدن، خود ما، خود مردم تقصیری نداشتن. اصلا نوع دینداری ما، مردم ما شاید 5% هم اهل تحقیق نباشن. 5% که خیلی زیاده، شاید 1% هم اهل تحقیق نباشن. چند درصد مردم رفتن دین و خودشون آموزش بگیرن؟ چند درصد مردم این قرآن رو یه بار خوندن؟ نه که فقط خونده باشن برای ثوابش ماه رمضان، خونده باشن، فهمیده باشن، معنیش رو تدبر کرده باشن. چند درصده؟ اصلا چند درصد مردم معنای نمازشون رو میدونن، اونا که نماز خون هستن؟ خب طبیعیه وقتی که ارتباط با خدا از این طریق باشه، از طریق درسایی که معروفترین مفسر شیعه داره میگه که هیچ ربطی به قرآن نداره این دروس، خب نتیجهش چی میشه؟ آیا غیر از این هستش؟ آیه 11 سوره حج رو بخونید، میگه و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردم خدا رو چگونه عبادت میکنن؟ علی حرف. حرف نه به معنی حرفی که ما تو فارسی میزنیم. حرف یعنی رو لبه، یعنی عمیق نیست، سطحیه. یعنی دینداری جهت داره. اگه سراغ دین رفتن به خاطر چیه؟ به خاطر منافع. اگه سراغ خدا مردم میرن، اکثریت مردم سراغ پیغمبر میرن، سراغ اهل بیت میرن، برای چیه؟ اکثرا برای حاجاته. یه چیزی وقتی مشکلی پیدا میشه سراغ خدا میرن، سراغ خدا هم که خیلی کمتر، سراغ پیغمبر هم خیلی کمتر. تو روستاها، شهر کوچک امامزاده ها هست، شهرهای بزرگ هم متوسل به حرم ها شدن، زری ها شدن، اونا رو واسطه دونستن در واقع. همینطوری که قبل از اسلام هم بت ها رو که میپرستن میگفتن ها اولای شفعا اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. اینا حاجات ما رو برآورده میکنن، اینا میان به خدا در واقع واسطه میشن. میگن خب این سوره میگه بعضی از مردم یعبدالله علی حرفن، به خاطر یه منظوری، یعنی اون حق، این مثلا تحریف، میگه حرف منو چرا تحریف کردی، نوشته منو چرا تحریف کردی. تحریف یعنی این حرف برای اون منظور بود، توی به حساب یه منظور دیگه میذاری. این نوشته میخواد این مطلب رو بگه، تو چرا تحریفش داری میکنی؟ من آقا این حرف رو زدم، چرا حرف من رو داری تحریف میکنی؟ یعنی منظور من این موضوع بود، چرا داری منحرف میکنی برای یه چیز دیگه؟ پس بسیاری از مردم خدا رو به یه منظور دیگه ای دارن میپرستن. چجوری؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگه منافعی داشته باشه، سودی داشته باشه، ببینم وضع مالیم خوب شد، میمونه دیگه، اطمینان پیدا میکنه. و این اصابت و فتنتون، اگه ببینه دردسر شد، حرف خدا رو بخواد بزنه، حرف دین خدا رو، انقلب علا بچه بر میگرده، انقلاب ارتجاعی میکنه. خسرت دنیا و آخره، این هم دنیاش باخته و هم آخرت. حالا یه عده ول کردن دنبال خوشگذرونی تو دنیا، لاقل دنیا رو دارن، ولی تو که داری میای سمت دین، اگر باز همون دنیا رو به طلبی، در واقع هم چون وقتت آمده در دین خواستی در واقع اون طرف بیای، از دنیات غافل میشی یه مقداری. میگه خسرت دنیا و آخره، هم دنیاشون رو باختن و هم آخرت رو، که به یه نیت دیگه ای بوده. این در واقع بخونی آیه 11 سوره حج خودتون بخونید. این فرمایش امام حسینه، فرمود الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا، عبید به شدت عبد بودن. و دین و لعقون علا السنتهم، دین سر زبوناشونه، دین حرفه. و ازا محسو بالبلا، وقتی دچار گرفتاری میشن، قلت دیانون، دیندار دیگه کم خواهد بود. یعنی اکثریت مردم دین رو به عنوان که بالاخره خدا رو ما داشته باشیم خوبه دیگه، یه وقت مشکلی که چیزی پیدا میکنه یه مقدار زیادش تقلیدی موروثی شناسنامه‌ایه، نمیخوان احساس خلأ پیدا بکنن، کمتر خودشون رفتن بخونن پیدا بکنن. بسیاری از این کسانی که مسلمون میشن از امریکان، اروپان، از یک کشور دیگه، ژاپن، اینا که سابقه نداشتن، موروثی نبوده، وقتی مسلمون میشن به مراتب قوی تره، به مراتب این اسلام در عمل کردشون بیشتر جلوه میکنه، تا کسی که همینطوری این کوله بار ارسی دین رو داره برای خودش در واقع میاره. حالا تو اینجا میگه که از امام حسین هم هست که وقتی که مردم دچار مشکل میشن دیگه قلیل خواهد شد. حالا قلیل که میشه چطور میشه؟ مردم به خاطر منافع اومدن. یه بار مثالی زدم خدمتون، یکی از بکنم در یکی از این برنامه ها بود، یکی از آشناهامون تعریف میکرد که یه خانوم یه شوهر داشت که این شوهرش پاش کمی میلنگید، شل بود به اصطلاح، بعد تصادف کرد، از ماشین خونه میامد بیرون تصادف کرد و فوت کرد. گفت فریاد میزد که خدایا تو یه شوهر شلم به من ندیدی، چه خدای ارحم و راحمینی، این چه خداییه؟ از این شکایت ها حتما دیدین، به خصوص اون کسی که از ایران برگشته بود، میگفت همه مردم میگه اگه خدایی وجود داشت که نمایندگانش، چون مردم که خودشون مطالعه ندارن، نمایندگانش این بلا رو سر این مملکت نمی آوردن، این ملت به خاک پریشانی و ذلت نمی انداختن، این مملکت ما رو به این روز نمی انداختن که مردم مثلا مستعصل شدن، نمی دونن چی کار بکنن، هم در سیاست داخلیشون و هم خارجیشون، یه تعداد قلیلی دارن تصمیم میگیرن به جای 85 میلیون نفر جمعیت و هر کاری دلشون بخواد میکنن، بودجه نفت و گاز و همه چی هم در اختیار خودشونه، همه اینا رو به حساب دین دارن میذارن. خدا نیست چه خود. یه کسی که اتفاقا بسیارم مذهبی بود، از یک کسی میگفتن منم میشناختم، میگفت آخه خدایی نیست، مگه ممکنه خدا باشه و اجازه بده بذاره این کارا رو بکنن؟ یعنی یه دینداریای سطحی هم همینه که فکر میکنن که ما اگه دیندار باشیم مشکلی گرفتاری نخواهیم داشت، یعنی همی که ما دین آوردیم دیگه خدا گارانتی کرده که دیگه زندگیتون هم تأمینه و هیچ مشکلی هم نخواهد شد. بارها در بعضی از این جلسات عرض کردم این آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر رو در قرآن، که یکی از سخنان امام علی رو نقل کردم که می فرماید شما لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک می کنید، یعنی اعتراض نمی کنید، ایراد نمی گیرید، جلوشون نمی ایستید. نتیجه چی میشه؟ ثم یولا علیکم شرارکم، یا بعد جواب اشرارکم، اشرارتون بر شما ولایت میکنن، حکومت میکنن. ثم تدعون، بعد میرین هی دعا میکنید، دعا میکنید برای خلاصی از اینها، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. یعنی راه اصلاح جامعه که این نیست آدم بشینه دعا بکنه، شما از اول نباید میذاشتید، شما از اول با جلوی فساد رو میگرفتید، وقتی میدون دادید، وقتی بت کردین، بزرگ کردین، بت سازی کردین، خب بالاخره چوبش هم میخورید، نتیجهش رو هم دارید میکشید. بنابراین مصیبت ها رو الان مردم دارن به حساب دین میذارن. چرا؟ برای اینکه حکومت دیگه حکومت شاهنشاهی نیست که بنزن تقصیر اونا، بگن نه بابا دستگاه روحانیت، اینا قرنها ادعا میکردن که اگه دست ما بیاد بهشت میکنیم، گلستان میکنیم، مردم فحش میدادن به دیگران، حالا که دست خود اینا افتاده دیگه به کی باید فحش بدن؟ میگن خب بیا، اینم که به نام دین بود. پس اصلا نشون میده که دین و نمیدونم پیامبر و امام و نمیدونم خداپرستی، اینه نتایجش. مردمی که سواد ندارن، سواد نمیگم علمی ندارن، سواد دینی ندارن، طبیعی هم هست وقتی اونا قرآن و نمیدونم سنت راستین پیامبر رو بیان نکردن، چیزایی رو گفتن، روایات و احادیثی که ده تا سینه گشته از قرنها پیش نقل شده، چقدر اینا اعتبار داره؟ اینا رو نقل کردن، مردم هم اینا رو یاد گرفتن تو روزه ها، تو نمیدونم مساجد مختلف، بنابراین از توش بیش از این در نمیاد. حالا تو قرآن دو تا مقایسه کرده، میگه که بعضی از مردم، این آیه 72 سوره نساء، ان منکم لمن لیبتئن، بعضیشون خیلی بطیئن، اگه مصیبتی برسه، یعنی تو جنگی درجه به جنگو میاد کشته بشن، میگه قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا، خدا چه نعمتی به من داد که شهید نشدم با اونا. میگه اگه پیروزی بشه، غنایمی باشه، خود شرکت نکرده، میگه ای کاش من بودم و من بهره می بردم از اینا. یعنی هر مشکلی که پیش میاد اینو به حساب خدا میذارن. ولی دینداری واقعی اینو میگه، این آیه 153 تا 157 بقره رو بخونید، میگه که ای کسانی که ایمان آوردید از دو عامل کمک بگیرید، استعینوا بالصبر و الصلاة، که صبر و تحمل مقاومت داشته باشید، یکی صلاة یعنی روی کرده به خدا، خداوند با صابرینه، همراه در واقع شماست. بعد میگه مبادا اون کسی که در راه خدا کشته شده بگی مرده، نه، اونا در حساب خدا نظر شما مرده، اون که در حساب خدا به هیچ کسی به عدم نمیرسه. بعد میگه که بشارت بده به آدمای صابر، الذین اذا اصابتهم مصیبتون، وقتی یه مصیبتی بهشون میرسه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میگن ما از آن خداییم، ما که طلبکار نبودیم، ما که خودمون جهانو نساختیم، من که خودم نساختم، خدا منو آفریده، من متعلق به اونم و بعد جای دوری نمیرم، عدمی وجود نداره، انا الیه راجعون، ما یک سیر تکاملی رو به سمت او داریم میریم، حیات ادامه داره. پس یه عده تو این آیات میگه ولنبلون نکن به شیئن، شما همتون در زندگی دچار این چالش ها میشید، چالش هایی که تو زندگی هست، به شیء من الخوف، یا جنگ، خوف بیشتر به جنگ گفته میشه که سراسر خوفه، و جوع، گرسنگی، و نقص من الاموال، اموالتون ممکنه دست بدین، آتش بگیره، ورشکست بشین، و الانفس، عزیزانتون از دست بره، و بشر صابرین، به صابرین بشارت بده که وقتی تو روزگار این مصیبت هایی بهشون میرسه، براخره تو زندگی همه ما یه جوری بوده دیگه، بیماری و مرگ و مسائل مالی و جنگ و همه اینا رو الحمدلله همه تو مملکت ما برخوردار بودیم از این نعمت، این وجود، این مدیریت آقایون، ولایت آقایون. میگه بشارت بده وقتی مصیبت ها میرسه، طلبکار نیستن، خدا رو مقصر نمیدونن، میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خدا هستیم، به سوی او برمیگردیم. یعنی اگه عیب و اشکالی هم هست، تو همین سوره نساء آیات، شما بخونید از آیات 172 به بعد و قبلش، میگه هر مصیبتی از خودتون عاملش بودید، از خدا جز نیکویی نمیاد. میگه اینا هر مصیبتی پیش میفته، پیامبر میگن تو عاملش هستی، تو باعث شدی. هر خیری برسه میگه خدا بهشون بگو چه مصیبت ها از خودتونه، خودتون عامل این بدبختی ها شدید، خدا که نمیخواد این چنین بشه. خب این دو نحوه برخورده، یه دهی در واقع حالا منهای مسئله روحانیت عمل کردش که این طور باعث انحراف جامعه شده، یکی هم در واقع نوع دینداری مردمه، دین و مقصر میدونن بدون که الف باشن بشناسن. بعضی وقتا کسانی که ایرادایی میگیرن، آدم میخونه تعجب میکنه که چطور اینقدر غافل از اصل و اساس دین هستن. یه صحبتی قبلا داشتم که خدا در کربلا کجا بود، این سوال مطرح میشه. خب اگه قرار بشه که این مشکلاتی که پیش آمده بخوان ناشکری بکنین، به حساب خدا بذارین، خب اهل بیت پیامبر که همشون قتل عام شدن تو کربلا، 70 و چند نفری که بودن کشته شدن، زن و بچه هاشون اسیر شد، سراشون رو بریدن، بدناشون رو لگدکوب اسفا کردن. خب اونا که نوه های پیامبر، خاندان پیامبر بودن، خدا کجا بود؟ یعنی تو حساب خدا، خدا هوای مؤمن رو داره که هیچ اتفاقی براش نیفته. میگه این قانون خداست، اگه یه جامعه‌ای برن به سمت منافقین و بنی امیه و اینها که بودن و تنها بذارن، پشتیبانی نکنن از حق طلبان، از آدمای درست، معلومه همشون قتل عام میشن. تو قرآن اون شکستی که در جنگ احد اتفاق افتاد، یک چهارم مسلمان ها کشته شدن، از جمله سردارشون حمزه. میگه و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، طبق قانون خدا بود، طبق قانون خدا بود که اون مسلمان هم کشته شدن، برای اینکه اون گردنه رو رها کن. وقتی که یک اشتباهی میشه، وقتی که انضباط ترک میشه، همه چوبشو میخورن. میگه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم، از فتنه ای بپرهیزید که دامنش فقط ظالمین رو نمیگیره، تر و خشک همتون رو میسوزه. اگه یه جامعه بی تفاوت باشه، پای خودشو بکشه بیرون از صحنه، نخواد مبارزه بکنه، نخواد انتقاد بکنه، فقط بخواد گلیم خودش از آب بکشه بیرون، در واقع همه اینها نتایجی است که دامن همه رو خواهد گرفت. پس یه عامل دوم در این مشکلات اینه که دینداری مردم ما، اسلام مردم ما، اسلام واقعی نیست. اسلامی است که کسانی درست کردن که این بلا رو سر ملت آوردن. من اونایی که تو قدرتن میخوام بگم، هیچ وقت اینو تعمیم نمیدم، آدمای بسیار شریفم در بین روحانیون وجود داره که اونا دنبال حقیقت هستن، دنبال خدا هستن، مال مردم رو نمیخورن، به مردم زور نمیگن، ولی خب در اقلیتن، در اقلیت هستن و به هر حال صداشون هم به جایی نمیرسه. به هر حال اینم در واقع یکی از مشکلاته که مصیبت هایی هم که هست طبق یک نظامی که تو جوامع هستند اینها اتفاق خواهد افتاد. اما در صبح چند دقیقه بیشتر نیست، میخوام نوع دید قرآنی رو بگم که چگونه در سختی ها یا در رفاه خدا جاش عوض نمیشه. این از اشعار مولاناست، میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، چه اون موقع که قهر خداست چه لطف خداست، من عاشق هر دو هستم، بل عجب، من عاشق این هر دو زد. بعد میگه باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. فقط این خوشحالی ها و این مشکلات نیست، اگر تو عشق اون راهو گرفته باشی، در واقع عشق الهی تو رو فرا گرفته باشه، آزاد میشی از این مشکلات. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. یا میگه که ناخوش او خوش بود در جان من، همون مواردی که قهر خدا هم هست، جان فدای یار دل رنجان من. یعنی در واقع یار تلقی میکنه، معشوق تلقی میکنه. البته میدونی تمثیلاتی که در عرفان اومده اینا به صورت تمثیلی اون رابطه خدا رو داره میگه. میگه عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بحر خوشنودی شاه فرد خیش. خدا تنها شاه جهان هستیه، بنابراین رنجم و دردم هم خوشنودم، چون تو نظام او هستش. این در واقع درسیست برای ما که تا یه تر و خشکی میشه یا مشکلی میشه از خدا گله در واقع داریم. میگه خاک غم را سرمه سازم بحر چشم، تازه گوهر پر شود دو بحر چشم. اشک کان از بحر او بارند خلق، اشک خدایی گوهر است و اشک پندارند خلق. من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. این درد دلم رو با خدا دارم میکنم، ولی شکایت از اون میکنم. اینم در واقع نوع دینداری است که اگر اون عمق دین و عرفان دین رو ببینیم، ببینیم اونا این پیام درست قرآنی رو گرفتند. معیار شاد بودن این نیست که رنج و غم اینها نباشه. خب وقت منم تمام شد.